با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. امروز 31 مرداد ماه سال 1398، 35 فایل صوتی از کتاب ارزشمند راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان نوشته یه مهندس موسیسیان رو تقدیم حضورتون میکنم. مطالب رو دنبال میکنیم از صفحه 352. شدت جریان اسمی وسیله حفاظتی یا IN. اشاره میکنه که وسایل حفاظتی به دو گروه تقسیم میشن: وسایل حفاظتی غیر قابل تنظیم و وسایل حفاظتی قابل تنظیم. خیلی واضح و روشن، کلیدی مثل مینیاتوری غیر قابل تنظیمه، فیوزها غیر قابل تنظیمه، اما تجهیزاتی مثل MCCBها، ACBها، MPCBها قابل تنظیم هستن و شما اجازه دارید ناحیه اوورلود یا ناحیه اتصال کوتاه اونها رو به دلخواه و متناسب با نوع مصارف و حفاظتی که در نظر دارید تغییر بدید. به استانداردهای IC 6269 و IC 6898 اشاره میکنه نویسنده و اعلام میکنه که حتما آخرین چاپ موجود استانداردها مورد استفاده قرار بگیرند و مسلما همینطور است. استانداردهای IC معمولا هر 3 سال یک بار ویرایش میشن و ممکنه تغییراتی داشته باشن. به همین دلیل لازم هست محققین عزیز، دوستانی که میخوان دانششون در زمین تأسیسات الکتریکی افزایش بدن، به آخرین ویرایش ها مراجعه بکنن. صفحه 353 نمونه ای از جداول جریان متناوب برای MCB AC و MCB DC در نظر گرفته. معمولا کمتر با جدول نکات رو بیان میکنن و حتما از منحنی های قطع سازنده ها توصیه میشه که استفاده بشه. بر ترتیب بد نیست یه نگاهی به اینها بیندازید، هرچند ممکنه از نظر اعتبارشون منقضی شده باشه. در صفحه 354 مقادیر رو برای فیوزهای از نوع HRC ملاحظه می‌فرمایید که امروزه هم استفاده میشه این تیپ فیوزهای HRC. نگاهی به جدول بیاندازیم، ملاحظه می‌فرمایید برای مثلا یک فیوز 32 آمپر اون ردیف مربوطه رو اگر پیدا کنید بیش از 25 تا 63 آمپر آ1 مقدار جریانی هست که اگر این مقدار به مدت 1 ساعت از فیوز عبور کنه، فیوز نباید ذوب بشه و بسوزه. و اگر مقدار آ2 از فیوز به مدت 1 ساعت عبور بکنه، حتما بایستی باعث ذوب و سوختن فیوز بشه. برای فیوز 32 آمپر جریان آ1 برابر است با 1.3 IN و برای جریان آ2 برابر است با 1.6 IN. هرچند باز هم توصیه میشه که از منحنی های قطع این تجهیزات حفاظتی استفاده بشه. پایین صفحه 354 وسایل حفاظتی قابل تنظیم معرفی میشن. ردیف استاندارد های IEC 6157 و 6292 ملاحظه می‌فرمایید این تیپ از کلیدها همون MPCB های امروزی هستند که مورد استفاده قرار می‌گیرند. جهت یادآوری لازم هست عرض کنم که کلیدهای MPCB یا موتور پروتکشن سرکیت بریکر کلیدهایی هستند که به صورت تخصصی حفاظت موتورها رو بر عهده دارند. در پلنت‌های صنعتی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند که موتورهای زیادی در فرآیندهای مختلف مشغول به کار هستند، یا اگر در تأسیسات الکتریکی ساختمان بخوایم دنبالشون کنیم و اونها رو پیدا کنیم، در موتورخانه تأسیسات مکانیکی برای حفاظت مدارهای پمپ‌ها و کمپرسورها میتونیم این MPCB ها رو پیدا کنیم. MPCB ها در دو نوع کلی مورد استفاده قرار میگیرن، تا بسته به سازندگان مختلف تا یک رنج از توان هر دو حفاظت اتصال کوتاه و اوورلود رو دارند و از بعضی از رنج ها مثلا 55 کیلووات 70 کیلووات در سازندگان مختلف متفاوته. به بالا این موتور، این موتور پروتکشن سرکت بریکر ها یا MPCB ها فقط حفاظت اتصال کوتاه رو انجام میدن و حفاظت اوورلود رو باید سپورت به یک رله بیمتال یا یک رله حرارتی. بنابراین با مراجعه به کاتالوگ سازندگان میتونید پی ببرید به منحنی های قطعشون و حفاظت هایی که براتون انجام میدن. این بخش رو ازش میگذاریم به خاطر اینکه یه مقداری ممکنه با MPCB های امروزی، با منحنی های قطعشون و با پیشرفت هایی که داشتن خیلی سازگار نباشه. در صفحه 356 آی زد تعریف میشه شدت جریان مجاز حرارتی مداوم کابل ها و هادی ها. اعلام میکنه که این جریان یا همون جریان آی زد مقدار جریانی هست در شرایط معین از یک کابل یا هادی عبور بکنه و این کابل آسیب نبینه، آتیش نگیره، نسوزه. جریان مجاز یک کابل در محیط‌های مختلف در شرایط دمایی مختلف متفاوت خواهد بود. در شرایط استاندارد سازندگان استانداردها جداولی رو ارائه میدن، مثلا اعلام میکنن که در دمای 30 درجه بدون اینکه همسایه‌ای برای کابل‌ها وجود داشته باشه مقدار جریان مجاز این کابل فلان مقدار آمپر است. اینو توجه بکنید، این عددی که در جدول داده شده ممکنه برای شرایط نصب‌های دیگه همون مقدار نباشه و شما بایستی برای شرایط نصب‌های مختلف، دماهای مختلف و همجواری‌های مختلف ضریب کاهشی مد نظر رو اعمال بکنید. در ادامه صفحه 356 جریانی که عمل کلید یا فیوز را تضمین می‌کند، صحبت سر تعریف دو پارامتر شدت جریان‌های I1 و I2 هست. من قسمت بولد شده یه پایین صفحه رو که به صورت خلاصه اومده و جمع‌بندی مطالب هست رو خدمتتون اعلام می‌کنم. به طور خلاصه هر وسیله حفاظتی با شدت جریان نامی آن شناخته می‌شود، همون IN. جریان نامی جریانی است که اگر به صورت مداوم از اون وسیله حفاظتی عبور کنه سبب قطع وسیله نمی‌شود. برای جریان نامی هر وسیله حفاظتی دو نوع جریان طبق استاندارد تعریف میشه: جریان آزمونی کوچک و جریان آزمونی بزرگ یا آیدو. جریان آزمونی کوچک یا آی1 وسیله را در زمان قراردادی قطع یا ذوب نمی کند، یعنی سازنده قول میده به ازای عبور این جریان در مدت مشخص اون وسیله حفاظتی که مثلا ممکنه فیوز باشه ذوب نمیشه. اما اگر بیشتر بشه زمان ممکن است وسیله فوراً یا پس از مدت زمانی قطع بشه. جریان آزمونی بزرگ اگر به طور مداوم عبور کنه باید سبب قطع یا ذوب وسیله در زمان قراردادی بشود. این جریان ممکن است پس از چند دقیقه یا در آخرین لحظه زمان قراردادی سبب قطع یا ذوب وسیله شود، یعنی سازنده قول میده به ازای عبور اون مقدار جریان و در اون مدت مشخص حتما عمل ذوب یا قطع مدار اتفاق بیفته. در ادامه بحث با پارامتر دیگه ای آشنا میشیم تحت عنوان IAB. IAB در حقیقت همون جریان طراحی هست. یعنی چی جریان طراحی؟ یعنی همون مقدار جریانی که برای لود متصور هستیم و برای اون لود اون بار الکتریکی میخواییم هادی یا کابل انتخاب کنیم. عنایت داشته باشید که جریان IAB دائمی نیست، یعنی یک مصرف کننده ای حد اکثر مقدار جریانش IAB. در خیلی از ساعات شبانه روز ممکنه جریانش از IAB چی باشه؟ کمتر باشه. بنابراین ما کابل رو سایز میکنیم برای اون مقدار جریان. به همین دلیل هم اسمشو میگذاریم جریان طراحی. در صفحه 358 دو رابطه مهم و به ظاهر ساده جلب توجه میکنه، رابطه یک و رابطه دو. رابطه یک چی میگه؟ IAB کوچکتر یا مساوی IN کوچکتر یا مساوی IZ. IAB عرض کردم جریان طراحی هست. این IAB رو از مقدار، از پلاک مشخصات اون بار الکتریکیمون استخراج میکنیم. IN جریان نامی وسیله حفاظتیمون هست و IZ جریان مجاز کابلمون هست در شرایطی که ما براش ایجاد کردیم، در شرایطی که ما براش فراهم کردیم. این رابطه یک. رابطه دو چی میگه؟ آی دو کوچکتر یا مساوی 1.45 برابر آی زد. آی دو چی بود؟ مقدار جریانی که باعث ذوب فیوز یا قطع در حقیقت اون وسیله حفاظتی خواهد شد که مقدارش هم مشخصه طبق جداول، معمولا برای 1 ساعت هست. اما سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که این مقدار 1.45 از کجا اومده؟ پاسخ میده که 1.45 ضریبی است انتخابی، درست مانند زمان قرار دادی. مثلا همین 1 ساعتی که میگیم، این 1 ساعته از کجا اومده؟ بالاخره یه ملاکی، یه عددی باید باشه دیگه. سازنده ها اومدن 1.45 برابر آی نامی و 1 ساعت رو در نظر گرفتن به عنوان اینکه همه مطابق با این زمان‌ها و این ضریبه از جریان نامی بتونن تجهیزاتشون رو بسازن و معرفی بکنن. در ادامه صفحه 359 چند تا گام رو اعلام می‌کنه برای سایزینگ و تعیین مقطع مدار. در مرحله اول اعلام می‌کنه که از روی نوع مصرف حد اکثر جریان رو به دست بیار، حد اکثر جریان بارتون رو، همون آیبی در حقیقت تعیین میشه. در مرحله دوم بر اساس آیبی که در نظر گرفته شده، از روی جریان آیبی، جریان نامی وسیله حفاظتی یا آیئن تعیین میشود، یا اگر اون وسیله حفاظتی قابل تنظیمه تنظیم میشه جریان. یادمون باشه که آی بی باید کوچیک‌تر یا مساوی چی باشه؟ آی ان باشه. اینم از مرحله دوم. میریم صفحه بعد، مرحله سوم. از روی آی انی که انتخاب کردیم و وسیله حفاظتی که انتخاب شده، یه آی 1 شدت جریان عدم قطع و یه آی 2 شدت جریان قطع تعیین میشه. یادم باشه که آی 2 باید کوچیک‌تر یا مساوی 1.45 برابر چی باشه؟ آی زد باشه. بنابراین آی زد به حساب میاد و سطح مقطع سیم یا کابل از روی آی زد مشخص میشه و کار تموم میشه. بنابراین یک بار دیگه اگر چرخه رو بخوایم خلاصه بکنیم، مراحل سگانه رو در پایین صفحه 360، ابتدا با تعیین آی بی یا جریان طراحی کار شروع میشه، از روی آی بی جریان نامی وسیله حفاظتی تعیین میشه، بر اساس وسیله حفاظتی مشخص شده و جریان آی نامی مشخص شده، آی 1 و آی 2 انتخاب میشه و بر اساس آی 2 مشخص میشه که آی 2 باید کوچکتر یا مساوی 1.45 برابر آی زد باشه و بر اساس آی زد و مراجعه به جداول جریان مجاز کابل‌ها سطح مقطع مشخص میشه. این شد مراحل تعیین حفاظت و تعیین سطح مقطع کابل. اینها با هم درگیرند، یعنی تعیین سطح مقطع و تعیین حفاظت نمیشه به صورت جداگانه انجام بشه. توامان بر اساس جریان بار حفاظت و بر اساس حفاظت جریان مجاز کابل به دست میاد. در صفحه 361 انتخاب و محاسبه عملی مدارها با توجه به جریان مجاز و لزوم اعمال ضرایب تصحیح برای دما و همجواری معرفی میشه. اعلام میکنه که تقریبا در پاراگراف سوم یک بار دیگر توجه خواننده را به این مطلب جلب میکند که جریان و مجاز مداوم حرارتی برای یک هادی یا کابل تعیین میشود، در اصل بستگی به نوع عایق بندی و دمای اطراف آن دارد. تا اینکه حد اکثر دمای عایق بندی از مقداری که سبب انهدام تدریجی یا آنیان میشود تجاوز نکند. یه توضیح خدمتون بدم و اون این هست که اساساً این که اعلام میکنیم این هادی در این شرایط جریان مجازش چقدر هست، از کجا میاد و چجوری به دست میاد. یه کابل مسی رو در نظر بگیرید. خود این هادی مسی دمای ذوبش چیزی هلوش 1080 درجه است، دمای خیلی زیادیه. اگر خود این هادی مس به تنهایی بود، ما میتونستیم تا زمانی که این هادی ذوب بشه بتونیم ازش جریان عبور بدیم، یه جریان خیلی زیادی پس میشه. اما توجه بکنید که بر روی این هادی مسی لایه عایق پیچیده شده. این عایقی که تحمل این مقدار دماها رو نداره و در دمای خیلی کمتر میسوزه و عملا دیگه کابل از بین میره. بنابراین ما بایستی اینجا مراقب باشیم که دمای تعادل یا دمای مجاز عایق رو ازش نگذریم. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون که عایق های پی وی سی میتونن در شرایط عادی 70 درجه دما رو تحمل کنه و بیشتر از 70 درجه عملا دیگه این عایق ها کارهای خودشون رو از دست میدن. خب فرض بفرمایید یک کابلی رو در دمای 30 درجه قرار دادیم. این کابل در اثر عبور جریان نهایتا میتونه 40 درجه افزایش دما پیدا بکنه که برسه به 70 درجه. خب حالا اگر دمای محیط مثلا 50 درجه باشه، ما باید جریان کمتری رو از این کابل عبور بدیم. چرا؟ چون از 50 درجه تا 70 درجه فقط 20 درجه میتونیم این کابل رو گرم بکنیم در اثر عبور جریان. بنابراین من بایستی جریان کمتری رو از این کابل عبور بدم. به نوعی بایستی از ضرایبی جهت کاهش جریان مجاز این کابل استفاده بکنم. این ضرایب رو شما میتونید از هندبوک ها، از استانداردها استخراج بکنید. موضوع دیگری که در بحث جریان مجاز کابل ها بسیار مهم هست، بحث همجواری هست. بحث اینه که تعداد هادی هایی که کنار همدیگه قرار گرفتن و هر کدوم حامل جریان هستن و در نتیجه در اثر تلفات ژولی گرم میشن چه مقدار هست و این هادی های کنار هم چقدر بر روی هم تأثیر منفی میگذارن. این نکته رو باید فراموش نکنید. همجواری ها هم به همین ترتیب ضرایب تصحیح کاهش بارگیری هایی رو به دنبال خواهند داشت. همه اینها رو بایستی در محاسبه جریان مجاز در نظر بگیریم. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون که 4 تا کابل تک رشته کنار هم مسلماً جریان مجاز بیشتری دارن تا 1 کابل 4 رشته، چون فاصله بین هادی ها بیشتر هست و خنک‌کاری اونها بهتر هست. توصیه جدیم این هست که دوستانی که میخوان سایزینگ کابل رو خیلی خوب و منطقی یاد بگیرن و در دفترچه‌های محاسبات کابلشون رو به بهترین نحو به کارفرمای خودشون تحویل بدن، حتما از کتاب هندبوک ABB ترجمه استاد عزیزم آقای دکتر شجاعیان بهره مند بشن. در کنار اون کتاب هندبوک اشنایدر فصل 7 هم میتونه کمکشون بکنه در سایزینگ هادی ها. صفحه 362 اواسط صفحه، مسائل جنبی در انتخاب و محاسبه مدارها با توجه به جریان مجاز. چند تا مورد هست که حالا به صورت جانبی ما باید در نظر بگیریم. محل نصب وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار کجاها باید باشه؟ یک وسیله حفاظت اوورلود باید در محل تغییر هر یک از مشخصهای مدار نصب شود. مثلا محل تغییر سطح مقطع مدار، یه مداری دارم با یه سطح مقطع مشخصی اومده تا یه جایی، از یه جایی به بعد سطح مقطعش چی میشه؟ کم میشه. در محل تغییر سطح مقطع میگه باید وسیله حفاظت اوورلود در نظر بگیری متناسب با مقطع کوچکتر، منطقی هم هست. یا محل تغییر ساختار کابل یا تغییر شرایط محیط نصب. یعنی چی؟ یعنی که فرض بفرمایید ما تا حالا کابلمون رو از داخل روی سینی عبور میدادیم، از یه جایی به بعد این کابل ها از روی سینی میخوان منتقل بشن روی داخل لوله، برن داخل دیوار. خب مسلمه وقتی کابل روی سینی باشه تبادل حرارتی خیلی بهتری خواهد داشت و ظرفیت یا جریان و مجاز کابل بیشتر میشه. اما از جایی که میخواد بره توی لوله و لوله هم دفن میشه در داخل دیوار، تبادل حرارتیش کمی متأثر میشه، کمتر میشه. میگه در محل تغییر این شرایط هم شما بایستی متناسب با جریان و مجاز پایین تر وسیله حفاظتی اوورلود قرار بدی. یا محل تغییر ظرفیت کابل به هر علت، کم شدن مقطع، جنس هادی، ساختار کابل. خب سوال، آیا من میتونم در این محل تغییر مقطع توی این محل جدیدی که شرایط کابل رو عوض کرده این وسیله حفاظتی رو قرار ندم؟ بله میتونم حذف کنم، به شرط اینکه اون وسیله حفاظتی رو در ابتدای مدار نصب کنم و اون وسیله حفاظتی متناسب با کابل با مقطع پایین تر در حقیقت انتخاب و سایزینگ شده باشه. موضوع بعدی که مطرح میشه میگه خب ما حفاظت اوورلود این کابل رو برطرف کردیم، مشکلش رو، حفاظت اتصال کوتاه چی میشه؟ فرض بفرمایید یک کابلی که با مقطع 6 میلی‌متر مربع تا یه جایی اومده، از اون نقطه به بعد سطح مقطعش مثلا 2.5 میلیمتر مربع میشه، آیا در قسمت انتهایی اون 2.5 میلیمتر مربع اگر اتصال کوتاهی اتفاق بیفته به خاطر بالا رفتن امپدانس مسیر 2.5 میلیمتر مربع، آیا وسیله حفاظتی که در ابتدای مدار هست قادر به تشخیصش هست؟ ما باید محاسبات اتصال کوتاه هم انجام بدیم. مدار طبق خواسته های پیوست 4 از فصل 6 در برابر اتصال کوتاه حفاظت شده باشد. یعنی ما باید مطمئن بشیم اگر در پایان یا در بخش های انتهایی اون کابل با سطح مقطع پایین تر اتفاقی بیفته، اون وسیله حفاظتی که در ابتدای مدار گذاشتیم باز هم قادر هست که تشخیص بده و مدار رو قطع بکنه. یه حالت دیگه که میتونید در نظر بگیرید و اون اینه که اصلا محاسبات اتصال کوتاه رو انجام ندید براش، برای اون کابل مقطع کوچکتر. اگر طول اون بخش کوچکتر با سطح مقطع کمتر از 3 متر کمتر باشه، میگه 3 متر طول کابل با مقطع کوچکتر اونقدر تأثیری در کاهش مقدار اتصال کوتاه نداره و میتونیم ازش صرف نظر بکنیم. این موضوع از این فصل از کتاب راهنمایی طرح و اجرای تأسیسات برقی وارد مبحث 13 هم شده و در فصل 7 از مبحث 13 میتونید موضوع رو مطالعه بفرمایید. در پایین صفحه 363 اعلام میکنه که چه موقع میتونیم مسائل حفاظتی در برابر اضافه بار رو حذف کنیم. همونطور که عرض شد، اگر وسیله حفاظتی نصب شده در طرف تغذیه به نحوی باشد که حادی انشعابی در برابر اضافه بار رو حفاظت بکنه، میتونیم از اون وسیله حفاظتی در محل انشعاب یا تغییر مقطع صرف نظر بکنیم. علاوه بر اون، بعضی مدارها اساساً دچار اضافه بار نمیشن. همین که اتصال کوتاهشون چک بکنیم و اونها مشکلی از بابت اتصال کوتاه نداشته باشن کفایت میکنه. مثلا بخاری برقی نصب ثابت جز در صورت بروز خرابی اضافه بار ندارد، یعنی مثلا اوورلود نمیشه. بنابراین اصلا به دنبال حفاظت اوورلود یا بررسی کارایون نباشیم. یا مثال های دیگری که در صفحه 364 اومده، برای بعضی مدارها طبق مقرر خاص آنها معد مدارهای مخابرات کنترل ارسال علائم و مانند آنها، اینا هم اوورلود نمیشن. مدارهای تغذیه کننده پریز یا موتور را باید با حفاظت اضافه بار در نظر گرفت، اما در مورد آنها هم میتوان استثناء قائل شد اگر مشخصه های تغذیه جریان را محدود کند. مثلا تغذیه از طریق یک ترانسفورماتور با امپدانس بالا صورت بگیره، اگر ساختار وسیله تغذیه شونده از مدار بروز اضافه بار رو ناممکن کنه. در پایین صفحه 364 حذف وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار با نیت جلوگیری از بیبرق شدن مدار. گاهی وقتا اگر حفاظت اوورلودی رو بذاریم و تجهیز رو از اضافه بار نجات بدیم، باعث بروز یک اتفاق بدتر خواهیم شد. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، در مواردی که قطع ناگهانی مدار ممکن است باعث بروز خطر شود، توصیه میشه از نصب حفاظت در برابر اضافه بار صرف نظر شود. از این مواردن مدار تحریک ماشین های گردان سنکرون، یک جنراتور سنکرون در حال کار کردن، مدار تحریکش رو به خاطر اوورلود بیایم قطع بکنیم، اولا تولید جنراتور چی میشه؟ قطع خواهد شد. یا مدار تغذیه آهنرباهای بالابر، ثانویه ترانسفورماتور جریان، این خیلی موضوع مهمیه. ما بیایم در ثانویه سی تی ها حفاظت بگذاریم و با قطع شدن این حفاظت عملا اون مدار ثانویه رو از اوورلود نجات دادیم، اما با قطع کردن مدار عملا باعث اشباع هسته سی تی و افزایش ولتاژ ناگهانی و در نتیجه باعث انهدام سی تی خواهد شد. و موضوعی که در حوزه ساختمان بسیار پر اهمیت است، بحث پمپ‌های آتش نشانی، بوستر پمپ آتش نشانی رو ما گذاشتیم برای اینکه یه روزی اگر حریقی اتفاق افتاد فشار آب مورد نیاز اسپرینکلرها رو تأمین بکنه. بنابراین این یک روز در چندین سال بایستی به درستی بتونه از عهده وظیفش بر بیاد و اون موتور تا جایی که توان در بدن داره به کار خودش ادامه بده و آب رو با فشار تأمین بکنه و در محل حریق تخلیه بکنه. حالا گذاشتن حفاظت اوورلود درسته که موتور رو نجات میده، ولی از طرفی باعث گسترش حریق میشه. بنابراین ما اینجا اشاره میکنیم که کافیه که شما برای حفاظت اضافه بار این مدار یک وسیله اعلام اضافه بار، سمعی، بصری، یک لامپ سیگنالی روشن بشه، یک آژیری به صدا در بیاد، خطری رو اعلام بکنه، مانع کارکرد موتور یا اون بوستر پمپ آتش نشانی نباید بشین. تست بوده این موضوع در ادوار گذشته، یکی دو بار این موضوع به صورت حالا هم ترسیمی و هم به صورت تکست سوال اومده و قابل توجه همه طراحان محترم، ناظرین عزیز. شرایط نصب چند کابل به موازات همدیگر از نظر اضافه بار. میخوایم چند تا کابل رو با هم پارالل کنیم، موازی کنیم تا بتونن به اتفاق باری رو چیکار کنن؟ منتقل بکنن، تأمین بکنن. لازم است شرایط زیر رعایت شوند. هادی های هر شاخه باید از یک جنس و با سطح مقطع و طول برابر، ساختار هادی ها یا کابل ها یکسان، نحوه و شرط نصب هادی ها یا کابل ها یکسان، هیچ انشعابی در طول مسیر وجود نداشته باشه. اگر این ساختار کابل ها یکسان باشه، جنسشون، طولشون، سطح مقطع یکسان باشن، امیدوار هستیم که مقدار باری که بر روی این دوتا شیر میشه مساوی باشه و بتونن هر دو کابل بار جریان مشخصی رو تأمین بکنن. توصیه می شود هدایت چند کابل موازی فقط در مورد مقاطع بزرگ اجرا شود و در سیمکشی های تأسیساتی اصلا مورد استفاده قرار نگیرد. بارهای بزرگ، کابل های با سطح مقطع بالا، معمولا خروجی ترانسفورماتورهای بزرگ، خروجی ژنراتورهای بزرگ لازم هست که ما چند تا کابل رو با هم دیگه موازی بکنیم. در سایر موارد به ندرت پیش میاد. در سایر موارد بهتره که کابل رو عوض کنیم. به جای اینکه مثلا دو تا کابل 16 میلی متر مربع یا 25 میلی متر مربع رو با هم دیگه موازی کنیم، بهتره که بریم یه کابل مثلا 50 میلی متر مربع رو استفاده بکنیم. تا همینجا صفحه 365 حفاظت در برابر اتصال کوتاه ان شاءالله بمونه برای فایل بعدی و فرصت بعدی اگر عمری باقی باشه. همه شما عزیزان جان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. روز و روزگار براتون خوش.